أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناشر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين العاصمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام بر مرد مردها که معنای زندگی و حیات رو در بحرانی ترین شرایط به همه بشریت نشان دادند تا هیچ کس در هیچ موقعیتی از معنای حقیقی زندگی در سکون و سکوت نماند. عنایت داشتیم که هرچه ما جلوتر بریم در مسیر ادامه تاریخ حضرت ابا عبدالله علیه السلام بیشتر کربلا به ما نزدیک میشه. علتش هم اینه که ظرفیت بشر برای درک آن بزرگ کار انسانی بیشتر میشه. تو روایت هم داریم که در آخر الزمان حتی اقوام متعمقون عمیق میان که خداوند بعضی از آیات و سوره ها رو برای اونا نازل کرده است. بله، در جریان آینده شما به حمدالله در خود عقایدمون منتظریم که بیشترین ایمان سراغ ما بیاد. عجیبه، روایت های فوق‌العاده‌ای در این که یاران حضرت مثلا هر جایی که در هر اقلیمی از سرزمین های عالم که گسیل می شدن برای مسیری پیش آمده در ازای مأموریت حضرت مهدی علیه السلام، حضرت بهشون فرموده بودن که شما بچ کف دست دونا نگاه کنی مسئله براتون روشن میشه. این منظور کنید که کف دست نوشته شده، یعنی اینقدر اینا آماده بودند و آماده میشن که مطالب بزرگی که به نور حضرت در شخصیتشون هست رو متوجه میشن. که خود بنده اینا حالا وقتش اینجا نیست عرض کردم، واقعا ما مثلا در نسبت یاران خود حضرت امام با امام یه همچی چیزی میدیدیم. همیشه من عرض میکردم چمران همان حضرت امام است در جبهه و حضرت امام همان چمران است. اینقدر اینها آینه هم بودن. درسته که اون آینه فرازین تر بود، ولی اینجور نبود که فکر کنید یک کلمه از امام دستور میگرفتن عمل میکردن. نه، انتخاب هایی که میکردن این انتخاب هایی بود که حضرت امام در متن تفکرشون بود. این خیلی مهمه که ما نسبت به حضرت ابا عبدالله علیه السلام متوجه بشیم چه نسبتی باید با اماممون برقرار کنیم که هرچه پیش میره بیشتر نزدیک به وجود مقدس حضرت میشیم. درسته مبانیش اینه، ولی سیرمون چه سیری باشه. اینجا بود که این چند جلسه تأکیدمون رو همین تیتر بود، معنای درک حضور تاریخی حضرت امام حسن در نقل واقعه ها. همه تون از ما بهتر بلدید اینا را، ولی این که ما در دل اون تاریخ چه چیزی حس کنیم. دانایی ها را مورخین می نویسن، ولی تفکر تاریخی غیر اون اطلاعات تاریخی است. همون که عرض کردیم زمانه را شناختن، درک زمانه، موقعیتی که پیش میاد که بفهمیم این موقعیت موقعیت خاص است. به قول حضرت آقا یه بحثی داشتن در مقایسه بین توابین و یاران حضرت، فرمودند که یه چیز را مشکل داشتن توابین، عمل به هنگام را متوجه نشدن، که بنده عنوان یکی از کتاب ها را همین گذاشتم و شاهدای تاریخی آوردم که یه صلوات بده مولانا محمد. این خیلی مهمه. عمل به هنگام یعنی چی؟ یعنی آقا حالا وقت خاصیست، نگذارید از دست بره. مسلم و حبیب و بریر و بگو هر کی از اینا فهمیدن دیر به جنبند رفتند. با این دید من میگم اگر ما کربلا رو آینه کنیم به خود امام حسین علیه السلام، تمام اون چیزی که به ظاهر ما مانع میدونیم وسیله برای تعالی میشه دیگه. تمام موانع هستی جمع بشه به اندازه‌ای که برای حضرت ابا عبدالله مانع ایجاد کردن از همه ابعاد نمیشه. ولی دیدید که آخرش نتیجه به کجا رسید؟ خب خودتون میدونید نتیجه این شد که جهان اسلام برق خورد. یکی از وظایف ما اینه که بعد از کربلا که این هم جو ساختن، دارم تکرار میکنم بحثای قبلی را، دلم نمیخواد وقت دونه بگیرم، اینقدر جو به قول معروف فضای رسانه ایشون قوی بود که وقتی که اومدن تو مدینه، خب میدونین که آنی که حضرت ابا عبدالله را شهید کردن خونه های بنی هاشم تو مدینه خراب کردن، حالا حضرت توی کربلا شهید کردن، ببینین چقدر رابطه بازم بود از بنی هاشم خونه هاشون خراب کردن که دیگه اینا تموم شدن. بعدم که اومدن با فرض این که یک سال بعد اومدن، حضرت سجاد میفرماد به اندازه آدم دو انگشت دست ما طرفدار نداشتیم، همه گفتن بابا اینا دیگه بی خودن، یاقی اند و اینا. ولی چی شد؟ چی شد که فضا اونچنان تغییر کرد؟ اقلش رو میگم که اسم از منم بهتر میدونین، که 4000 دانشمند اهل سنت بودن پای درس امام باقر امام صادق. اینا ساده نگیری، هنوزم امویه ها که من دا، اما فضای فرهنگی یه چیز دیگه است که میگن همیشه اون که انان جامعه را دست میگیرد مردم نه حکومت ها. همین حالا همینطوره، یعنی که حضرت آقا هی تأکید دارن که باید به مردم کارا را بسپاریم. این لازمه هر حکومتی سال عرایزی خواهم داشت. این را از آن جهت عرض کردم. وقت باز اینا را هم که میدونی این 4000 تا اهل سنت 4 امام دارن، هر 4 امام اهل سنت یا دوتاشون مستقیم دوتاشون غیر مستقیم شاگرد امام صادقن. برای همین هم غیر وهابیا همه اهل سنت شیعت، باوردون نمیاد. اینا به اصطلاح میگن شذوذه، به این معنا که مثلا این که مثلا حالا ابو حنیفه به کار برده است، این رو از خود امام صادق گرفته است، اما از اون وجه خاصش برداشت کرده است دیگه. اینا چیزاییست که خود علمای ما هم الحمدلله متوجهند که ما اختلاف فقهیمون اساسی نیست. نهایتش آیت الله جوادی حفظ الله فهمدن ابن عربی شیعه است، هرچند که فقهش حنفی است. یعنی روحانیت جهان اسلام، وهابی ها نه، وهابی ها یه مأمور دیگه هستند و اصلا بنا دارن که نفی اسلام کنن. خب من حالا حرفم تا اینجا این کلمه بود که این کربلا چه حضوری چه تاریخی را جلو ما گذاشته است که ما به تفکر نسبت به این تاریخ بپردازیم. حالا با این بحث من این مقدمه را میخونم. سلام بر شهیدان سلام بر شهیدان کربلا که با خون خود این پیام را برای ما بر خاک نوشتند که ای ره گذر. خدا رحمت کنه. این جمله را آیت الله کمره‌ای تو کتاب عنصر شهادت از استادای مرحوم شهید مطهری بودند، 7 جلد کتاب بسیار خوب، از رفقا خواستن راجع به کربلا تحقیق کنن، یکیش همین کتاب عنصر شجاعت است، فوق‌العاده زحمتیشون کشیده است. جمله را میخونم: ای ره گذر به محمدی ها صلوات الله علیه و آله، به محمدی ها بگو ما در این تربت خفتیم تا حضور تو را در تاریخی که با اسلام شروع شد و با امام حسین ادامه یافت احساس کنی. عجب. و در همان حضور و احساس زندگی خود را ادامه دهیم. خیلی ظریفه. دارن شهدای کربلا میگن که ما یه تاریخی را آغاز کردیم تا با امام حسین ادامه پیدا کنیم. ما یه تاریخی آغاز نکردیم که شهید بشیم بریم بهش. نیامده بودن کربلا که بهش میرفتند، خود امام عز داده بودند که میتونید نیایید. خیلی نکته است اینا، زود ازش نگذریم. شهدای کربلا کنار حضرت امام حسین، شما امروز بدونید، عرض کردم والله العلی العظیم، امروز امام حسین نسبت به 1000 سال پیش بیشتر هستند. چرا؟ چون نورانیت شخص که بل احیاء عند ربهم یرزقون، که مصداق مطلقش حضرت ابا عبدالله است. ولی اینها هم خیلی زرنگی کردن. یاران حضرت دیدن عجب میشه کنار امام حسین بود و تاریخی که با امام حسین شروع شد را اینا درش باشن و در همان حضور و احساس زندگی خود را ادامه دن. زهیر همین حالا داره در انقلاب اسلامی زندگی خود را ادامه ده. زهیر کنار تشییع کننده های اسماعیل هنیه داره زندگی خود را ادامه بده. زهیر در اون نسبتی که حضرت آقا با جبهه غزه دارد، این جمله بسیار زیبای آقا که امروز پرچم اسلام در دست مردم غزه است، خیلی حرف وا. ببینید کی داره چی میگه، کلمات همیشه با دقت. زهیر اینجاست، بریل اینجاست، ابوالفضل عزیز اینجاست، امام حسین هم که همه عالم رو اشغال فرا گرفتن. حالا با این دید من همه تلاشم اینه که یه مشکلی رو به ما گفتم، یه تهمتی به ما میزنن، درستم هست، ولی اونا نمیزنن تهمت برای اینکه ما را اصلاح کنن، میخوان خودشون را اثبات کنن. یه تهمتی که به ما میزنن، میگن شما مذهبی ها نماز میخونید، روزم میگیرید، ولی عقل تاریخی ندارید. این نکته هست. پیشم و چرا اینجورم شد باید روش فکر کنیم. اون اصطلاحاً این همه روایت روز جلسه دوم عرض کردم این همه روایت داریم که عاقل اونیه که بصیرت به زمانش داشته باشه. عرض کردم باز تو اون کتاب جلد دوم فرزندم این چنین باید بود. اصلا ما یه فصلی داریم به نام زمان شناسی، روایت خیلی خوبی داره. خب حالا با اینا این تهمت را خب ما باید جواب بدیم. خطری که من و شما رو تهدید میکنه، جوانان ما را نمیشه دیگه شما نگردارید با دلایل قرآنی و روایی. باید به یه شعور تاریخی اینا برسن. اینها باید در نسبت تاریخ خودشون با ابا عبدالله امروز خودشون رو حس کنن. اصطلاحاً میگن که بشر جدید حس حضور تاریخیش بودنش رو تفسیر میکنه. خب ما اینا به خود امام حسین بیش از همه در خود امام حسین میتونیم گیر بیاریم. خب مگه این هیئت ها چیه؟ ذات این هیئت ها مگه این نیست که ما در تاریخ امام حسین میخوایم امروز خودمون رو احیا کنیم؟ بله، این اتهام اونجا به جاست که حالا به جای اینکه امر و همون حرف عزیز دلمون مرحوم شهید مطریان فرمودن یزید زمان موشدایان است، پس ما اصلا جلساتمون جلسات حضور در این تاریخی است که هستیم، ولی نه متاسفانه گاهی غفلت میکنیم. با این دید دارم میخونم. به گفته جامعه شناسان مردم تاریخ را میسازند ولی آنچه را ساختن نمیشناسند. این تا جایی درست است، ادامهش این است، این مربوط به مردمانی است که متوجه حضور تاریخی خود نیستند که چگونه ذیل اراده الهی تاریخی که باید آغاز کنند را بسازند. بعد ما اینجا یه نمونه خیلی خوبی داریم که شما روش فکر کنید. ببینید شما طلحه و زبیر را نمونه میارم و امیرالمومنین، اینا هر دو جدی جنگیدند، اینا تو جنگایی که با دشمنا داشتن همه سین چی میگن شانه به شانه هم جنگیدن، شورز کردم. اما طلحه حتی این شکمش پاره میشه تو جنگ، با یه دستش روده هاش رو میگیره که بیرون نریزد آب زن بر نمیکنه، میجنگه. باز بد نیست بدونید وقتی که قنفذ اومد خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، خب اینا اونجا بودن به دفاع از امیرالمومنین، قنفذ طلحه را بودن که زد زمین که چرا دفاع میکنن. پس شما که تا اینجا بودید بعد چرا یهو یه چیز دیگه شدید؟ این خیلی پیچیده است. ببینیم شما تو همین انقلاب مگه ندارین کسایی که مبارزه کردن زندان رفتن، بعد رفتن اروپا و اومدن گفتن ایران باید ژاپن اسلامی بشه. تا این حل نشد ما نه کربلا را میفهمیم، نه آینده را، نه رهبری را. مشکل از طلحه و زبیر تا اینجا نبود که دیگه بت نپرستن، نماز میخوندن، عبادت میکردن. مشکل این بود که متوجه نبودن با این اسلام یه تاریخ آغاز شده است و این مشکل بزرگی است. ما داریم شما ممکنه صد برابر این ضربه هایی که میخورید از طریق دشمن بخورید، ولی به امام نگاه میکنید میگه نه اینا در مقابل راهی که گشودم طبیعی است. دیدین دیگه اون جانباز عزیز با حضرت آقا صحبت کردن که آقا فهمیدن طبیعی است. چرا؟ خب برای اینکه راهی که شما گشوده اید بدون مانع نیست، اما کافیست باور کنیم که یه راه هست. اگه ما اینا باور کنیم که یه راه هست، به کلی همه اون چیزی که پیش میاد یه جور دیگه میبینیم. خب دیگه میگه امیرالمومنین نمونش دیگه، دیگه هر سختی، دیگه سختیایی که برای حرکت امیرالمومنین ایجاد کردن اصلا کسی باورش میمد. تا کجا سربازا و سرداران امیرالمومنین خودشونو فروختن. معاویه هم که تا بخی بانک جهانی در اختیارش بود، ولی چرا امیرالمومنین با دیگه بلدین بسر ابن ارطاط و اینا، چرا امیرالمومنین جا نمیخورن؟ خب برای اینکه میدانن تاریخ آغاز شده است، باید هزینه بدن میمونن. و چرا مثلا حالا شما این زهیر و برهی را گفتم، یه نمونش میارم اگه شما فرصت کنید، این خطبه شقشقیه شقشقتون دیگه، امیرالمومنین خیلی کم سعی میکردن خلاصه نقد کنن، در خطبه شقشقیه نقد میکنن خلیفه دوم و اول یارانی که اونجوری کوتاه اومدن، ابن ابوالحدید خدا رحمتش کند اونجا اومده است، قضایایی که امیرالمومنین اشاره میکنند و آورده است. بنده هم در شرح خطبه شقشقیه او آمار رو آوردم، صوتش هست. یه نمونه میگیم، آقای زهیر و بره، ببخشید اونا میخوام بگم اونا تاریخ شناسن، طلحه و زبیر وقتی که رحلت کردن هر کدومشون 1000 اسب داشتن فقط. من یادداشت کردم 1000 اسب. عایدات املاک طلحه از عراق 1000 دینار. وقتی زبیر مرده است 1000 از 1000 اسب، ما میدونی یعنی چی؟ دوتشه یه جا بذاری یه مهتر میخواد. وقتی هزار اصلا هم نه اینکه فکر کنین تو مدینه بوده، اصلا نصف بیشتریش توی مصر بوده. حالا اینا تو مدینه اونجا، اینا که میگم ابن ابی الحدیده، ببینید با سندهاش خطبه شیخ شقیه دیگه راحت میتونید ببینید. حالا عرض کردم اگه اون بحثه یعنی که خدمت شده ببینید میخوام چی بگم. باز شما میبینید که زبیر 50,000 دینار نقد وقتی که رحلت کرد داره، دینار هم میدونی یعنی طلا، که بعد که میخواستن قسط کنن چطوری قسط کنن؟ شمش بود است که تبر آوردن و با تبر طلاها رو قسط کردن. اینا کی بودن؟ اینا یاران امام بودن دا، اینا ایران مال، اینا اگه بودن حالا ایران مال داشتن دا، بلد این دیگم چی؟ با 700 میلیارد بدهکاری مثلا به بانک فلان، اینا این تا دیروز زندان رفته است، من میشناسم، شما میشناسیدش، حالا برادری فلانی ها بلدین دیگه. خب چرا اینا که زندانش رفتن مبارزه کردن یار امام هم بودن، چرا این مهمه؟ امیرالمومنین متوجهن این پایه ای که گذاشتن والله شکست نمی خورد و فردا و فرداها دارد. اونا میگن انقلاب کردیم، ابو سفیان رفت گم شد، ما هم دیگه حال دست میگیریم همه چیزا، انقلاب کردیم شاه بره ما خودمون بشیم شاه. شما اینجاست که میفهمید با نور امام حسین از این گرداب نجات پیدا میکنید. متن میخونم: به گفته جامعه شناسان مردم تاریخ را میسازند ولی آنچه را ساختن نمیشناسند. این مربوط به مردمی است که متوجه حضور تاریخی خود نیستند که چگونه ذیل اراده الهی. ما ذیل اراده الهی تاریخی که باید آغاز کنند را بسازند. حاج قاسم اینا متوجهن دارن یه تاریخ میسازن و خودشون هم کاری نیستن، خدا اراده کرده است، ما هم ذیل این اراده الهی حاضر میشیم. برعکس حضرت ابا عبدالله و یاران آن حضرت که به خوبی میدانستن چگونه در حال ساختن تاریخ هستن که تاریخ ادامه اسلامی باشد، برعکس آنهایی که در آن زمان متوجه نسبت خود با خداوند در آن شرایط فوق‌العاده نشدند. روی خیلی حرف دارم. وقتی شما این صحبت از امام دارید خیلی خواهش میکنم فکر کنیم. امام میفرمان چی طور شد که یه عده ای از این جوان ره 100 ساله را یک شب طی کردن؟ شب زنده داران، عرفا، سالکان، به من بگین که چطوری بعضی این جوانان ره 100 ساله را یک شبه تر کردن؟ چطوری؟ سطر را دوباره بخونید. فهمیدن ذیل اراده الهی دارن به جلو میرن. خدا میدونه، راست بگم، ما خودمون هم باورم نه، من وقت دونه میگیرم و تجربه خودی ما یا آقای بود، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتی هم بود از اسمش، تقریبا درس نمیخوند. بعد ما گفتیم رحمت درس نخوند، برو بیرون. خب تا قاعده بود که بالاخره تنبیه بشه. دوباره فردا خیلی بچه ساکتی عجیبی بود. دوباره فردا میمدیم مثلا دوباره هفته دیگه میدیم، من معارف درس میدادم اینا، دوباره میدم رحمتی جای دیگه است، برو بیرون. گذشت و ما ناپرهیزی کردیم، یه سر رفتیم اهواز، گلفا دیدیم که یه منطقه است که بچه‌ها رو مقدم میذارن که بعد برن خط اول. نصف شبی بود بلند شدیم، دیدم یکی داره ناله میکنه وسطه. دیگه خاک تو سرم، این رحمتی خوده بود است. شهید شده رفتا، عاقل به کنار جوپه پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. ما میخواستیم اینا عاقل بازی در بیاد، درس بخونه در بچه خود. اینا ما این چی پیش اومده بود درش؟ مورد خیلی داریم. یه چیزی رفقا در این انقلاب هست به نام حضور ذیل اراده الهی. شما شاید سنتون مثل من نیست که اینا تجربه کردن. بنده 73 سالم است، مقایسه میکنم خودم رو با 7-8 سال میبینم، نم 1000 سال پیر شدم، اصلا من اون نیستم. بعد حضرت آقا رو مقایسه میکنم، نم این مرد با این سن، این همه هوشیاری، این همه دقت، این همه معلومه است یه چیزی دیگه داره این مرد اداره میکنه. خدا چشم ما را کور کنه که اگر این انوار و الطاف الهی را در اولیای الهی نبینیم، در دل انگور می را آدم باید ببینه. اینا مثال از خودتونم باید با خودتون مسئله را حل کنه. اینجاست که دوباره تکرار میکنم، برعکس آنهایی که در آن زمان متوجه نسبت خود با خداوند در آن شرایط فوق‌العاده شده. شما این عزیز اللهی را حالا ندیدین که یه جوان چند ساله دواز حرفای میزنه. خود امام یه جا میفرمان که اینها کاری کردن که شب زنده داران و عرفا حسرتشون هم میخورن. خدا میدونه همینطوره. آخه میبیند این عارف سالک اومده است که به اینجا برسید، بعد میدید این بچه 10-12 ساله 1000 کیلومتر از این جلوتر است. معلومه است یه جا دیگه واسیم. این جمله حضرت آقا رو من ول نمیکنم. به بچه های دانشگاه کلمبیا گفتن چی؟ در جای خوب تاریخ ایستادید. رفقا بالاخره شما اومدین مجلس حضرت ابا عبدالله، از خودتون میپرسین کجای تاریخ ایستادی؟ در این که باورتون خوبه خوشا به حالتون، در این که حضرت ابا عبدالله فداشون بشم دوست دارید آدم براشون عشق میریزه که خوشا به حالتون، ولی حضرت ابا عبدالله یه تاریخ است، یه فرد نیست. بله این است تفاوت طلحه و زبیرها با مولای من علی علیه السلام، و یا تفاوت توابین با شهدای کربلا، و این از تفاوت بنی صدرها یعنی سیاسیون که متاسفانه گرفتارند، خودشون گرفتار عدم فهم حضور تاریخی هم. تفاوت بنی صدرها با شهدای همچون حاج قاسم سلیمانی و شهید رئیسی ها. شهدا فهمیدن اراده الهی به کدام سو اشاره دارد. خیلی جمله عجیبی است. ما استادای زیادی دیدیم، اما بعضی هاشون آیت الله بهادینی بودن یا آیت الله حسنزاده. من این خاطره رو بگم باورتون میاد؟ دارم وقت دونه میگیرم. ما صبح شزورای پنجشنبه خدمت آقا میرسیدیم. خیلی هم عجیب است. از اینا که خدمتشون میرسیدیم، شما شاید آقا محمد حجازی را بشناسی که شهید رحلت کرد، یا آقا جلال افشار اینا را میشه. ما اون روز همین اتفاقا آقا محمد حجازی میمد با هم میرفتیم، اون روز با ماشین باباش میمد نیمد و ما دیر رسیدیم، ما عصر رسیدیم. حسن آقا شفیعی هم خب یکی از اونا بود که حالا باز اونم رحلت کرد. بعد ما دیدیم بچه ها خیلی تو همه. گفتم چی شده؟ گفت آقای بهادین وسط صحبت، حالا کیست که آیت الله من از آیت الله منتظری هم قائم مقام رهبری، همه جا پر بود دیگه، بالاخره مسبب شده بود. دیدیم که بچه ها خیلی دوام. گفتم چی شده؟ گفت یه مرتبه آقای آیت الله بهادین رفتن تو، همه گفتن نه خیر. تیپ گفتنش ندین همین سدلی آقای ما ادامه میدن حیات انقلابی امام را. خب همه ریختن به هم، نه اینکه حالا ما طرفدار آیت الله مزار خاص بودیم. خیلی جواب این مرد چطوری متوجه است که این انقلاب آینده داره؟ ظاهرش هم که گوشه خونه شون نشسته است، پاشون هم چون درد میکرد نمیتونستن از خونه بیان بیرون. ولی من عرض کردم همیشه من این شعر را برای آیت الله بهادین میخونم: گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان. به خدا ما اینا دیدیم، چیزایی ما از ایشون دیدیم. خب من رازش این میدونم، عارف خیلی داشتید، ولی این عارفی که زمانش رو بشناسه و آینده این تاریخ رو بشناسه در حدی که نگاه کنه بگه نه خیر سدلی آقای خودمان آینده رو دارم، و از این نمونا دارم از ایشونا. ولی خب اون مرتبه در مورد ای کاش یک روزی فقط جملات حضرت آیت الله حسنزاده را نسبت به حضرت آقا گیر بیارید. ما داریم، من خودم جمع آوری کردم و براش هم یه حاشیه نوشتم، به خصوص تو مسجد ایرا قبل از ره. مسجد ایرا یعنی همون جایی که حضرت آیت الله حسنزاده دفنند، که انشاءالله خدا توفیقتون بدید. یه ولی الهیست این مرد با اون خصوصیات عجیبش. این درک که این میفهمد این زبان خداست در این تاریخ. خب این باید تاریخ ها بشناسد که بفهم زبان خداست، اینه که هر کسی نمیشناسد بگذاری. بله میفرماد که تفاوت بنی صدرها با شهدای همچون حاج قاسم سلیمانی ها و شهید عیساها کجا و شهاد شهدا فهمیدن اراده الهی به کدام سو اشاره دارد و خود را متوجه آن اشاره کردن، آن هم با نظر به سرعت تحولات که در جهان و در ایران به چشم می‌خورد و نظمی که نظر به ابعاد قدسی بشر دارد. دیروز یک کلیپ گوش میدادم 3 ساعت و 40 دقیقه، خدا رحمتون کنه، جمع روشنفکرا و جامعه شناسا و اینا، ما خیلی ارادت بهشون نداریم، اما گوش میدادم دیدم همهشون مشکلشون همینه که حرفشون این بود تا یک حیات سیاسی قدسی به بشر عطا نشود هنوز بشر گرفتار نیهیلیسم است، به قول خودشون پوچنگاریست. ولی بعد گفتم بی انصافا، این جز فقط از طریق انقلاب اسلامی ممکن است. داشتن با هم بر میرفتن که مثلا آیا دکتر شریعتی از نیهیلیسم بهره برداری کرد یا نکرد، اینا اون بحثش جداست. اگر رسیدید حالا تو کانال آقای عبدالکریمی ببینین تو تلگرام. اما من واقعا برام موندم که چطور اینا متوجه نیستن که مصداق حیات قدسی یعنی سیاست در عین دیانت فقط از طریق انقلاب اسلامی است. حرفم تمام نیست. در حیاتی سیاسی و رجعتی که با سنت تاریخی آمیخته است، همراه این جمله رو نگه دارین، با حماسه و صبر در مقابل چشماندازی که ملاحظه میکنید. شما، من اومده بودم امروز اومدم تا آخرم هنوز اون که میخوام بگم نگفتم، میخوام اینو بگم رفقا، طبیعی است که شما به ادله مختلف در بازار دونه اداره دونه نظام آموزشی دون 100 تا مشکل دارید، داشتید و دارید و بازم دارید، اما 3 راه هست برای مقابله، 3 راه هست نسبت به. یه راه اینه که بگم نمیشه همینه، و میدونین که تو این وسط چه شیطنت ها میشه. یه راه اینه که بگم آقا نمیشه، اسلام هم ازش نمیاد، کت خدا را بیاریم کار را حل کنیم. و جدیه سینا، یعنی اصلا بس یارو که نماز شب میخونه اعتقادش اینه، با میگه آقا اسلام بر اساس مثال، حالا امثال دکتر سروش اینا، چون من اینا میگن اسلام یک دین قبیله ایست و برای این که انسان در فردیت خودش مؤمن بشه این دین خوبه، ولی جهان جدید را باید با عقل جدید اداره کن. اینم یه راه است. یه راه راهی است که میگیم اتفاقا اسلام دین جهانی است و برای رفع این مشکلات که جهان مدرن خودش حل نکرده است، اینا من میدونم، فکر نکنید این مشکلات که شما تو اداراتتون دارید اونا حل کردن، اونا خفه کردن، اونا جمله اینه مایوس کردن مردمشون که اصلا این آرزوها رو داشته باشن. من آخه یه زمانی مهندس ناظر یه شرکت آمریکایی بودم، کلی بحث میکردم، همیشه هم با من دعوا میکردن که تاج داده از این بحثا نکن، اکسیوز می، چون ما کلمون هم اونو داغ بود، خیلی تون بحث کردیم، بحث میکردیم باشون. خب حالا صحبت من اینه، اگر بخوایم ما این مشکلات رو حل کنیم که داریم در جامعهمون، از من بپرسید با این انقلاب با نور امام حسین حل میشه، هیچ راه دیگه هم نیست. یعنی یه آینده فوق‌العاده نورانی جلومونه با 1000 مانع. میخونیم، میگه که در حیاتی سیاسی و رجعتی که با سنت تاریخی آمیخته است، همراه با حماسه و صبر در مقابل چشماندازی که ملاحظه میکنید، چگونه مشروعیت سیاسی جهان مدرن با نسل کشی رژیم صهیونیستی در حال فرو ریختن است. همه اینا که میگم سنداش خود بی بی سی ها، نمیدونم اینتلیجنس سرویس و این حرفا، تو تلگرام اینا را میتونی پیدا کنیم. این آیا اقبال عمومی نسبت به شهید رئیسی حکایت از آن ندارد که فرم سیاسی دیگری در راه است؟ روش خودتون بیشتر من باید فکر کنیم. حاکی از ورق خوردن تاریخی که جبهه مقاومت را تروریسم مینامید و حال خودشان اقرار کردن، این که تو پرانتز مال خود صهیونیست‌ها، طوفان الاقصا رویدادی است که میتواند تغییر دهنده قرن 20 و 21 باشد و جهان را تغییر خواهد داد. عذر میخوام، این از کارشناسای بی بی سی حضرت آقا در 14 خرداد آوردن نمونه اینا را. آن هم به برکت، یعنی اینکه طوفان الاقصا قرن 20 دیدیم که اون کارشناس گفت نه تنها اسرائیل ضربه خورد، تغییر دهنده جهت قرن 20 است. و همیشه یادتون باشد که تغییر تاریخ، یه مثالی بزرگان پدر جامعه شناسی ابن عبدالحدید یه جمله قشنگی داره، خیلی قشنگه، خواهش میکنم دقت کنید. میگه برای نابودی یک تمدن منتظر نباشید که یک کاخی فرو بریزد، متوجه باشید که این کاخ بی سکنه می شود. دقت کردید؟ مثلا آمریکا که حالا برفرض به قول خودشون داره افول میکنه، یعنی حالا مثلا فردا مثلا شکست میخورد از ما؟ نه، به قول همین کارشناسا نوشته بود که آمریکا دیگه، کارشناسای خود بی بی سی اینا، توان یک جنگ در مقابل ایران را نخواهد داشت. بحث این بود که مثلا حالا ما که برخورد میکنیم به لطف الهی، به لطف الهی خدا توفیق بده بهترین و حکیمانه ترین و جدی ترین برخورد با اسرائیل بکنیم، حالا به این معناست که مثلا حالا آمریکا هم توان اینا دارد که شروع کند مثلا تسلیحاتی با ما حمله کنه، ایشون میگه ابدا این کار نمیتونه بکنه. اینا از این جهت گفتم که وقت انتظار دارید که مثلا جهان مدر جهتش عوض بشه، افول بکنه، حرف این آقا درسته. مثل یک بگو قلعه ایست که از سکنه خالی میشه. شما میگوید ظاهرش که درسته، به قول این آقای فؤاد ایزدی قشنگ میگه، میگه دیگه نمیتوند اون عکس العمل هایی که تا دیروز نشون میداد نشون بده، وگرنه به قول ایشون ممکنه 1000 سال دیگه هم آمریکا بمونه. آمریکا به معنای یک کشور بمونه غیر اینه که آمریکا به عنوان استکبار جهان را تکلیفش معلوم کند. وقتی میگه البته این به برکت اسلام و اعتقاد به قرآن است، این است معنای نوری که، ببینین این درسته، این است معنای نوری که پیرو اسلام در هر زمانی وارد تاریخ می شود. ما می خواهیم با کربلا امروزمون رو ببینیم. آخه چی تو شد که با کربلا یه تاریخ جدیدی شروع شد؟ من اینا تکرار می کنم، مرحوم متحری می فرماند که بعد از شهادت حضرت ابا عبدالله دیگه بنی امیه هر روز منفعل بودن، نه اینکه بگونه از فردا مردم، 50 سال بعدش هم موندن، اما دیگه اون فعالیت و تصمیم بگیرند و تصمیمشون عمل بشه نه. و خیلی بحثایی که انشاءالله اگه یکی از فرصت تا دون باشه، این پس از جریان کربلا رو که ملاحظه بفرمایید، خیلی چیز گیره دو میاد که عجب، نقش خون بر شمشیر پیروز شدن یک روحانیت است که بر یک ظلمات پیروز میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش امید من و شماست. والله العلی العظیم فردای ما بسیار فردای بزرگی است. ممکن است جا بخورید بگید آخه خیلی انگار که بده. این بدی ها دیدیم که این بدی ها رو بهش میگن بدی هایی که عقلشون هنوز غربی است اما دلشون ایمانی است. عرض کردم این جمله را. خب حالا در هر شرایطی ما داریم، وظایفی ما داریم که این تحلیل ها و حساب های عقلی رو متوجه کنیم، همین هم باید ایمانی بشه. رهبر انقلاب خصوصیاتشون نیست که عقل و قلبشون ایمانی است. بعضیا عقلشون ایمانی است، یعنی تحلیل های خوبی میکنن اما تعدلشون نور نده. بعضیا قلبشون ایمانی است اما پرت و پلتو وسایل سیاسی یه چیزا میگن. دیدم حالا این کانالای هست، تا کانالای سیاسی من گاهی نگاه میکنم میبینم نه، این عقلش نورانی نیست، حرفاش خوبه، به طرف ما هم حرف میزنه با، ولی جهت نورانی آینده را نمیشناسه. بریم جلو. مثل یاران حضرت امام حسین در کنار حضرت، در آن زمان اونا پیش بودن، رهبر معظم انقلاب متوجه این نور در حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این تاریخ شدن و به همسر شهید رئیسی فرمودن جمله رو دقت کنید، شکر کنید چون نظام چندین پله جلوتر رفت و شهادت ایشان کمتر از حیات ایشان برای نظام برکت نداشت. این بچه ها ما هنوز نمیفهمن، حتی بچه های خوبی ما میگن آقا معلومه که قصه میخوری که این شهید از دست رفت، ولی این از دست رفتن، از دست رفتن است یا از نظر من یک حکمت بسیار مهمی بود. برای همین دیگه برای من اصلا فرق نمی کنه که آقا ایشونا ترور کردن، خودش فضا اینجور شد. آقا صحنه، صحنه یه قدم جلوتر است. عرایضی داشتم من خودم، نظرمه که عرایضم مختصر دیدین که در این که مرحوم هنیه، شهید هنیه، طبق آیه قرآن مرگش رسیده بود، نحنو خود خدا فرمود دیگه، یاد نیست که نحنو نقد رو قدر نام چی؟ موت دنقا با نحنو مسبوقی قدر نا بینکم الموت، ما موت شما رو قدر نا و ما باش، این تو نیست که شما بتون از ما جلو بزنید. مسبوقین خیلی لغت قشنگه. پس ایشون باید که در این زمان رحلت کرد، ولی تصور من اینه خلوصش باعث شد که اینقدر زیبا این رحلتش به شهادت تبدیل بشه، یک اینقدر مؤثر باشه، اینجور در بغل حضرت آقا قبلش اینجور معاشقه کنن که یک اتحاد روحانی بین دو روحانی از دو جبهه شیعه و سنی پیش بیاد. خب اینا ما میبینیم که آینده، آینده عجیبی میشه. خب حضرت آقا با این دید میگن نه، شهید رئیسی شهادتش برکاتهای خاصی داشت. حالا با این دید که میخواستم مقدمه چیدم و وقت دونم خیلی گرفتم، میخوام این فراز بعدی را با من سریع همراهی کنید، ببینید چی پیش میاد، چرا ما از این زاویه نگاه میکنیم. به امام انتقاد میکردن، میگفتن که شما خیلی عرفانی انقلابا میخواین اداره کنید و عرفان کافی نیست. دروغ میگن، پیامبرا با همون نور نبوت جلو میرفتن، وقتی هم که باید شمشیر میزدن که شمشیرشون را قلاف نمیکردن. ولی عرایضی در جای دیگه بیشتر، اکثر مسلمونا به جهت صفا و سیره پیامبر مسلمون شدن. میخونیم با هم. مانند یک پروانه و ادامه خود در شعله شمع، هزینه کردن زندگی در مقابل ظلم، حکایت روح‌های بزرگی است که در مکتب امام حسین پرورش یافتند. آنان را نیروهای نورانی و معنوی از هر گونه سازشگاری باز می دارن. خوشا به حال حاج قاسم. از خودگذشتگی ها زیر سایه باورهای پتعالی، خواهش می کنم دقت کنید، حیف نیست ما یه همچی جاییم و نباشیم. از خودگذشتگی ها زیر سایه باورهای متعالی یک فرصت است که خداوند برای یک ملت پیش می آورد. مانند یک رود که با خروش خود کرانه های خود را در می نوردد و مانند پروانه که ادامه خود را در دل شمع، شعله شمع جستجو می کند تا شعله شمع برافروخته گردد، هرچند به ظاهر از او چیزی باقی نماند. و این حکایت از آن دارد که زندگی یله و بی هدف از فضیلت‌هایی که انسان‌های بزرگ آن فضیلت‌ها را پاس می‌دارند فاصله دارد. یه جمله حضرت امام حسین گفتن، همدون هم شنیدین، گفتن بابا کاری نمی‌کنه، بیعت کن. مثلی لا یبای مثله لبای من، این خیلی روش بحث کردن که اینا چطوری شما میفهمید؟ محض مفصل است که دامنهای این چنینی پاک، یعنی من در جایی از زندگی خودم رو تعریف کردم که هر کیم اینجور خودش رو تعریف کنه نمیشه با این مردی که بیعت کنه. وقت ببینید اینجاست که میگن من عرضم شما با نور امام حسین بیان عظمت‌های انسان‌ها را بهشون متذکر بشین، به خود امام حسین اگر که دیگه اهل این باشن که گرون بفروشن، اهل این باشن که بخوان بی‌عفتی کنن، اهل این باشن که بخوان کینه داشته باشن. ما ابو عبدالله عزیزمون را باید به تاریخمون برگردانیم تا در این تاریخ با نور امام حسین حاضر بشیم، که به نظر من حضرت امام موفق بودن و دیدین چه حماسه آفریدن. بگذاریم میگه که هرچند به ظاهر از او چیزی نمان، اون مثلا پروانه رو بگو، و این حکایت از آن دارد که زندگی یله و بی هدف از فضیلت‌های انسان‌های بزرگ آن از فضیلت‌هایی که انسان‌های بزرگ آن فضیلت‌ها را پاس می‌دارند فاصله داره. بلدین نارا، یعنی سطح پایین بودن شمر شمر را به این روز انداخت. اگه نه مبارز بود، انقلابی بود، ولی خودش اونجا تو خطبه حضرت ابو عبدالله ظهر عاشورا حضرت که صحبت میکنه میگه هیچی نفهمیدم، حضرت فرمود همین طور بود، نمیفهمی. ما مشکل اون است که سطح مردم رو پایین بگیریم. خب تحت تاثیر ماهواره قرار میگیرن. ما یه گفتگویی باید با مردم داشته باشیم، نه گفتگویی که بیا من میخوام آدمت کنم. نه، اگه میخواید اون آدم کنی تو هم آدم نیستی. اما بناست با هم گفتگو کنیم تا حقیقت آروم آروم در دل این گفتگو بشکفت. این جمله ای من حالا نگه دارید، شاید بعدن کار ازش بیاد. جمله ما اینطوره ادامه میدم: و عملا تنهایی آن انسانها را که با نوعی سرخوردگی همراه هست به میان می آورد. زندگی یله، زندگی بی هدف، زندگی بدون حماسه و شور زندگی را رفقا سرد می کند، هرچند هرچی می خوان ثروتمند باشین. مانند انسانی که گرفتار کمخونی است، انسانی که از زندگی طبیعی و معنوی و از شور دریا و صحرا با فرو افتادن در فضای مجازی فاصله میگیرد، ناخودآگاه برای جبران آن جدایی ها گرفتار نوعی پرخاشگری و خودخواهی می شود، به امید آن که می خواهد مانند عمر سعد و نتانیاهو خود را نیرومندتر از بقیه نشان دهد. دقیقا خوب جای دست گذاشتن. شما ممکن است عمر سعد ها درک تاریخشون را نداشته باشید، یا نتانیاهو یه حرف داره، بابا می تونیم، ما که می تونیم، قدرت هم که داریم، آمریکا هم که پشتیبانی ما می کنه، پس هر کاری دلمو خواست می کنیم. شما از همه بهتر مثل روز برادون روشنه که شکست خورد. یه خاک تو سر من اگه نفهمیم که اسرائیل شکست خورد. اسرائیل شکست خورد به این معنا نیست که فرد دیگه اسرائیل ندارید. دوباره همون قلعه را یادتون باشه، اگه شکست خورد آرام آرام مثل قلعه ای میشه که بی سکنه میشه. به قول خداشون، دیدم اینا تحلیلگرا خیلی خوب میگن، دیگه نقش مؤثرش در زمانه کم میشه. این را بعدن خودتون بیشتر مطالعه میکنید. خب حالا پس حرف ما چی شد؟ میگه آدمی که فضیلت‌های حسینی نداشته باشه، این ناخودآگاه گرفتار نوعی پرخاشگری و خودخواهی میشود. به چی؟ به گمان آن که میخواهد مانند عمر سعد و نتانیاهو خود را نیرومندتر از بقیه نشان دهد. یک کاش یه فرصتی داشتید و خاطرات عمر سعد و بعد از جریان کربلا مطالعه بفرمایید، شاید بنده برسم یه عرایض بکنم. این هم چیز عجیبی است که نه تنها گندم ریه بهش ندادن، خودش هم دیگه نابود داشت میشد از طرف خودش. یه تیکش نشون میداد فیلم مختار، ولی خیلی عجیبه که وقتی زمانه، خواهش میکنم به این دفعه، اگه زمانه انقلاب اسلامی نبود، اگه زمانه بود که شاه حاکم بود
بس روسیه و آمریکا با هم دعوا میکردن. خب ما یه گوشه ما میسادیم، ما هم نمازمون هم خوندیم، کاری دیگه نمیتونست بکنیم. اما حالا جبهه حق در مقابل باطل به زلال ترین شکلش ظاهر شده. اگر در جبهه حق مردانه و جانانه نباشیم، دیگه حتما در جبهه باطلی. خب در جبهه باطل باشی یعنی چه؟ یعنی همه سرشت ها و سرنوشت های جبهه باطل سراغت میاد. و بیان تا من نشونتون بدم کسایی که اصلا باورتون نمیاد، وقتتون رو میگیرم، که چون با انقلاب نتونست درست کنار بیاد، ادامه نداشت، بله تحت تاثیر همین ماهواره و اینا، عیالش، چون من معلم بودم، عیالش هم میاد میگه طاهرزاده این دیو، حالا بذاب کن، یکی از پزشکای متخصص فوق تخصص این کشوره، عیالش میگه این دیو چه کارش کنیم، و خیلی چیزا دیگه که نمیخوایم بگیم. زندگی لجری، چرا دوباره چراش نگاه کنید، وقتی حق به تمام مان در صحنه است، بی تفاوت نسبت به این حق، یعنی خواسته و ناخواسته در جبهه چی هستیم؟ باطل هستیم. بخونیم: غافل از آن که شهدا راهی را که ایثار و دوستی رفقا، چاره ای نداری. خوشا به حال این آدم ها که ببینم چه روحانیت دارن. وقتی غافل از آن که شهدا راهی را که ایثار و دوستی و تواضع است، ذیل عبور از استکبار مقابل ما گشودن. ما برای عبور از استکبار یه راهی داریم، تعبیران رو خودتون میدونین، اینا قهرمان این راه بودن دیگه. و این راه رفقا با نور امام حسین، به خود امام حسین، بیشتر از دیروز باز است. من خواهش میکنم این آخرین صحبت حاج قاسم رو با بچه های جنگ و جبهه مطالعه کنید. از آقایون خواهش میکنم ذیل همین صحبت بذارم، تقریبا آخرین صحبتشه. من اون سطر آخرش حالا میگم مطالعه بفرمایید، خودش خیلی خوب بخونه. سطر آخرش جالبم، حساس هم بوده از این سخنرانی. سطر آخرش میگه رفقا هم رزما، میبینین که راه باز است، همه چیز برای رفتن است، پس چرا کوتاهی کنیم؟ اینا یه خود تفسیر میخواد دیگه، حداقل همین اندازه داشته باشید. ادامه: برای شکست دادن جهان استکباری که زندگی را به زندان تبدیل میکنند. نتانیاهو علنه، به نظر شما دیگه پولدارتریناشون نتانیاهوست، علنه در یه زندان خودش با این همه توهمات داره زندگی میکنه، یا مثل بچه های ما در اون صفا، یادم کربلای جبهه ها یادش بخیر، ما خب با بعضی هاش میدیم چه صفایی، چه معنویتی، اینا چطوری اینقدر روحانیت سراغشون میشد؟ برای اینکه از اون زندان جهان استکبار خودشون آزاد کرده بودن. برای شکست دادن جهان استکباری زندگی را به زندان تبدیل میکنن، که میکند بچهای جبهه، و ارزش انسان را میکاهد. میگه برای شکست دادن اینها باید خود را مانند یزیدیان به اهداف بسته محدود نکرد. همه حرف ما همینه. ما اینجا اومدیم کنار حضرت ابا عبدالله، یاد حضرت، آقا زندگی خودتون رو به خود امام حسین دارید محدود میکنید. یزیدی میشی؟ ما داشتیم رفقا که بعد با خود من بدن دعوا میکنن، کوی خدا، گفتیم چطور شده؟ برای اینکه حالا خانم، حالا به قول شما که خونه‌شون طوریه که دیگه حالا می‌خواد از یه خود مدلش بالا ببره، توش مونده است. خب برای چی؟ اینا رو که بهتره ممنون بچه‌ها نجف آباد، این جایی که جماران که این که گچ و خاک بود، بچه‌ها نجف آباد بعضی‌هاش اینا رو تکرارش بلدین، خودشون بنا بودن، وقت اضافی هم داشتن، بعد اومدن یه خود گچ خریدن، گفتن حالا اینجا گچ و خاکه، گچش کنیم خود خوشگل تر بشه. امام فهمیدن گفتن گچ کار کنه، گفتن که چرا؟ گفتن پولش که از شما پول که نخواستیم که، گچ هم که خیلی ارزه. گفتن نه همین بس. ببین نمیخوام میگم حالا شما این کارو بکنه، ولی یادتون باشه برای این جهان زندگی را باید از وابستگی نجات. باز یه نکته، سه جلد کتاب از خیلی خود کتاب خود زندگی نامه امام آقای قرهی خدا رحمتش کنه نوشته است، اونا هم خیلی به درد من خورد. آقای قرهی کسی است که با اینکه خودش فاضل و استاده، مسئول خرید خونه امام بوده است. ببینید یه فاضل عالم دانشمند میگه که امام از سر درس اومدن، تکرار بحثای قبلی اومدن نگاه کردن وسط حیات یه خود الوار ریخته است، دیده این خونه امامه که طبقه دوم داره، و امام رفتن طبقه دوم به همون روش قدیمی. بعد منو خواستن گفتن این الوار چیه، گفتیم که نجف است گرمه. آقا مصطفی خواست است که ما این یه کانالی به اصطلاح با این نرده ها با این الواره یه کانالی بکشیم تو اتاق شما، یه پنکه بذاریم جلوی این کانال از هوای خنک زیرزمین یه کمیش به شما برسه. بعد آقای قرهی میگه مصطفی بی خود کرده است، برید برسید. میگه که آخه چیزی که نیست، میگن که تو و مصطفی میخوای منو جهنمی کنی، اینا رو شما مطالعه کنید، من اینا نمیفهمم. این تو و مصطفی میخوان منو جهنم کنید، یعنی چی؟ یعنی دلا راه تو پر پیچ و خطر بید، دلا راه تو پر پیچ و خطر بید، گذرگاه تو بر اوج، کسی که میفهمه که اوج، گذرگاه تو بر اوج فلک بید، گر از دستت برایت پوست از کن، برابر تا که بارد کم ترک بی. خدا رحمت کنه. من اینا در کتاب سیری در نهج البلاغه مرحوم مطهری تو حفظ کردم، که مرحوم مطهری عزیز میگه که چی؟ میگه خب اگه میخواید اوج فلک رو حس کنید، جمله رو میخونیم دیگه، باید خود را مانند یزیدیان به اهداف دنیایی دنیایی بسته محدود نکرد، البته مطابق زمانه بودن رو خودتون دارین دیگه، و ترسو و بزدل نبود، بلکه باید، این جمله مهمه، مسئولیت حضور در تاریخ دیگری را پذیرفت. بعد انشاءالله خودتون روش مطالعه دارید، و حتی اموری را در این رابطه بر عهده گرفت. زندگی من و شما وقتی شورانگیز میشه که اموری را برای حضور تاریخی آینده به عهده بگیریم، حتی اگه به قیمت این است که یه چای باید بدیم. این آینده را نگذاریم فراموش بشه و یا روزمرگی ها ما را گرفتار کنند. تا مرز دروغ و راستی معلوم شود، این است معنای زندگی حقیقی که به کمک امام حسین علیه السلام در نسبت کنه ویرایشش اینجوری باشد. این است معنای زندگی حقیقی که به کمک امام حسین علیه السلام در نسبت با آن حضرت و یاران آن حضرت بی نهایت خوبی ها به سراغ انسان می آید. این بحث شده است در جای دیگه، که شما امروز یا باید خوب خوب باشی، یا اگه خوب خوب نباشی بده بدی. اصطلاحا میگن بشر آخر زمان ظرفیت نهایی دارن. عرض کردم دیشب، یا گفتم دیشب اینجور بود، به جوانان بگویید از آنچه که شما کافر شده اید ما کافر تریم، ولی ایمان بزرگتری در پیش است. تو نسبت به ایمان دیروزینت کافر شدی و متوقف شدی، ولی حضرت امام رهبری جلوی ما ایمانی گذاشتن بیشتر از ایمان دیروز. ما باید به جوانامون بگیم که قبول، تو خسته شدی اما بیش از اینها حاضر میتونی باشی. بله، و انسان حقیقتا زندگی را به قیمت شهادت هم که شد نمیذاره از دست بده. خدایا به حقیقت شهدا، به حقیقت راه زندگی که حضرت امام جلوی ما گشود، ما را توفیق حضور در این راه ذیل اراده الهی به نور امام حسین موفق بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.